ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانان کاویانی هستم. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر جنوب شرق ایران را لرزاند. عربستان یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن را منهدم کرد. و وکیل شرکت نفت میگوید بابک زنجانی هنوز بدهی 10,000 میلیارد تومانیش را پرداخت نکرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر صبح امروز ساعت 6 حجرک در شهرستان راور از توابع استان کرمان را لرزاند. هنوز تلفات جانی از این زمین لرزه گزارش نشده است. به گزارش ایرنا، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان گفت که این زمین لرزه به برخی ساختمان‌های قدیمی، دام‌های موجود این منطقه و زیرساخت‌های کشاورزی از جمله قنات‌ها خسارت وارد کرده است. بنابر گزارش‌ها پس لرزه‌ها همچنان ادامه دارد و ستاد بحران در کرمان تشکیل شده است. در همین حال فرماندار راور گفته است که این زمین لرزه موجب مسدود شدن برخی راه‌های روستایی و فرو ریختن برخی دیوارهای ساختمان‌های قدیمی در این شهرستان شده است. عربستان سعودی روز پنج شنبه یک موشک بالستیک را رهگیری و منهدم کرد که به گفته ریاض از یمن و توسط حوثی‌ها شلیک شده است. این دومین بار در ماه جاری است که به ادعای عربستان حوثی‌ها به پشتیبانی ایران به سوی آنها موشک پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ با حوثی‌های یمن میگوید که این موشک به سوی شهر خمیس مشید پرتاب شده است. اندکی پیش از اعلام این خبر، شبکه تلویزیونی وابسته به حوثی‌ها ادعا کرد که این موشک به یک تأسیسات نظامی در خاک عربستان برخورد کرده است. مقام‌های عربستان این ادعا را رد کردند. پیشتر رهبر حوثی‌ها در یک سخنرانی هشدار داده بود که اگر محاصره یمن ادامه یابد، مناطق مهمی را هدف قرار خواهند داد. وکیل شرکت ملی نفت ایران روز جمعه گفت که هنوز هیچ تغییری در پرونده بابک زنجانی ایجاد نشده و او همچنان 10,000 میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. به گزارش ایلنا، غلامرضا مهدوی افسود که درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی رد شده و تا اینجا فقط 2,000 میلیارد تومان از دارایی‌های او توسط قوه قضاییه مصادره شده است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه هفته جاری به نقل از منبعی آگاه گزارش داد که بابک زنجانی وعده داده به زودی بدهی‌هایش را تسویه کند. این خبرگزاری نوشته بود که بابک زنجانی گفته ظرف مدت 10 روز همه بدهی‌های خود را پرداخت خواهد کرد. این نخستین بار نیست که آقای زنجانی وعده می‌دهد بدهی‌های میلیاردی را که در واقع پول فروش نفت کشور هستند پس خواهد داد. 14:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. آدرس ها خیلی شفاف و روشن نیستند، اما همان ایما و اشاره ها نشان می دهند که در میان نام بدهکاران کلان بانک سرمایه و مؤسسه اعتباری سامن الحجج باید نام های آشنا یا نسبت های حیرت انگیز جا خوش کرده باشد. یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس تهدید کردند که در این باره افشاگری می کنند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم آرش حسنی.
این نخستین بار نیست که برای کشف نام مفسدان اقتصادی یا بدهکاران بزرگ بانکی آدرس خانه برخی مراجع تقلید شیعه در قم یا روحانیون پرنفوذ داده می شود. پیش از این نیزگاهی از وابستگان فامیلی روحانیون صاحب نفوذ در دم و دستگاه روحانیت شیعه ایران به عنوان کسانی که توانستند از نمد نفوذ سیاسی خود کلاهی از منافع اقتصادی فراهم آورند به زبان آمده بود. از جمله اظهارات عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی همدان در اردیبهشت سال 87 که به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در برابر پرسشی از سلطان شکر ایران گفت.
سوال کردن در مورد پرونده سلطان شکر توضیح دهید. سلطان شکر بزنید آخرش نمیشه، یعنی معاملتش باید مدلل هستش که داماد یکی از این علمای اعلام هست هر سال بزرگتون که ورد پایین دستر از اون آقای مهندرزان یوسفی هستش که هم زندانه و ببینید چه قدر خورده که اینا حاضرن پرونده با 700 میلیارد پول مثال دولت بیان بیرون از اون پرونده.
پس از آن بود که لقب سلطان شکر با نام آیت الله ناصر مکارم شیرازی گره در گره شد. روز سه‌شنبه احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که این روزها ریاست بر سازمانی غیر دولتی با عنوان دیدبان شفافیت و عدالت را بر عهده دارد، هشدار داد که نام دریافت کنندگان تسهیلات از مؤسسه سامن الحجج را افشا خواهد کرد. او بدون نام آوردن از کسی یا جایی تأکید کرد که بسیاری از بدهکاران این مؤسسه اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی به گفته او فرزندان علما، قضات با سابقه یا شخصیت‌های سیاسی هستند. یک روز پس از آن، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر شخصی خود در واکنش به اظهار نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم که گفته بود ورود زنان به ورزشگاه نباید مطرح شود، نوشت خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند. اما آقای صادقی به این توییت بسنده نکرد و در حالی که دیگر کاربران شبکه توییتر فکر می‌کردند به زودی این توییت با فشارهایی حذف خواهد شد، او تصویری بدون نام از اعداد و ارقامی منتشر کرد که شامل بدهی‌های کلان 20 نفری می‌شد که از بانک سرمایه تسهیلات گرفته و پس ندادند. این نماینده مجلس تاکید کرده که اگر تا 48 ساعت تکلیف بدهی‌ها معلوم نشود، نام بدهکاران را نیز فاش خواهد کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، درباره این اتفاقات چنین میگوید:
این موضع آقای صادقی علیه یک مرجع تقلید کم سابقه هست، چرا که با وجود فعالیت‌های اقتصادی برخی از مراجع تقلید و همینطور مانع تراشی اونها در برابر برخی از اقدامات از جمله معرفی وزیر زن یا معرفی وزیر اهل سنت، معمولاً چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی یک حریم خاصی برای مراجع تقلید قائل هستند و وارد این حریم نمیشن و این مراجع تقلید بابت اقداماتی که انجام میدن از جمله مخالفت با حضور زنان در برخی از مناصب یا آزادی فعالیت‌های زنان، هزینه‌ای بابت این مخالفت‌هاشون نمی‌پردازن و نهاد مرجعیت نهادی است که عملاً از هر نوع نقدی مصون بوده تا کنون.
احسان مهرابی از وابستگی برخی فعالان اقتصادی و ارتباط آنها با خانواده ناصر مکارم شیرازی نیز اطلاعاتی دارد.
قبل از این برخی از نمایندگان مجلس هم درباره به تعبیر اونها راندهایی که آقای مدلل ازشون استفاده میکنن صحبت کرده بودن، از جمله احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم از یک رانت 650 میلیون یورویی صحبت کرده بود که به آقای مدلل داده شده. بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده، آقای مدلل داماد یکی از بستگان آقای مکارم شیرازی هستند و پیش از این عباس پالیزدار هم اشاره کرده بود به موضوع نقش داشتن ایشون در واردات شکر و به جز جواد مدلل که منظور آقای صادقی هست، دیگر اعضای خانواده مدلل هم در صنایع مختلفی دست دارند، از صنایع غذایی گرفته تا صنایع فولاد.
اینکه مدلل داماد ناصر مکارم شیرازی است یا افراد این خانواده نسبتی با دیگر اعضای دور یا نزدیک بیت این مرجع تقلید شیعه دارند، حرفها زد و نقیض است. پیشتر ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی درباره مسعود مدلل چنین گفته بود:
یک تاجر وارد کننده کالای اساسی تو کشور و ایشون در یه مقطعی در گذشته روشش این بوده که کشتی رو می‌بردن توی اسکله و بعد اینجا تامین ارز می‌شده، به همون اساس هم تو همون اوایل دولت 11 این وضع شده بود و بدون اینکه هیچ گونه وجهی بهش پرداخت بشه، هنوز هم هیچ گونه پرداخت نشده. میدونید که این 650 میلیون یورویی که به صورت رانت گفته میشه، الان که 10 ماه ازش گذشته، حدوداً 8 ماه 9 ماه ازش گذشته، قرار بوده 4 ماه و 6 ماه تصفیه بشه، هنوز تصفیه نشده. چرا که اون نوع ارزی که میخواسته در اون زمان و نبوده و الان هم هنوز منتظر اونه، هنوز مهیا نشده که بهش داده بشه. کالاش آورده، کمبود مملکت تامین کرده، پولش نگرفته. ارز مبادله‌ای هم که اون زمان بهش میدادن 2450 تومان بود، الان شده 2650 تومان، ولی هنوز همش پولش نگرفته. حالا در آینده که میخواد بگیره چه نرخیه؟ این دیگه ریسکی است که ایشون پذیرفته.
همان زمان احمد توکلی این موضوع را تحت عنوان رانت یا امتیاز ویژه 650 میلیون یورویی به یک وارد کننده نهادهای تولیدی دام و طیور به رسانه‌ها کشید و خواستار توضیح وزارت صنعت و بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری ایران در این ارتباط شده بود. گویی هر از گاهی باید انتظار کشید تا نامی از آیت الله ناصر مکارم شیرازی خانواده مدلل و فعالیت اقتصادی نچندان شفاف آنها و همچنین ارتباطشان با بیت این مرجع تقلید شیعه اینجا و آنجا شنیده شود.
گزارش همکارم آرشه حسن نیا ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای رحمانی کلاتو بذار بالاتر، اینقدر دروغ گفتی و کلا سر مردم گذاشتی، الانم که ایران مسخره دنیا شده با کارهای شماها و آبروی ایران و ایرانی رو بردین، خجالت بکشین. بس دیگه، واقعا سران ایران باید خجالت بکشن. درسته ما این آقا رو دیدیم یه لحظه خندیدیم، ولی دنیا داره به ما و کارهای جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی میخنده و مسخره میکنه. وای به حال ما ایرانی ها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در اینجور نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارند، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شاعر 48 ساله اهل شهرستان آران و بیدگل، همسر و پدر 4 فرزند است. شغلش آزاد و سرگرمیش شاعری است، اما اخیراً در دادگاه انقلاب شهرستان آران و بیدگل به 3 سال زندان و 3 سال تبعید محکوم شده است. محمد مهدوی فر به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده به دلیل فعالیت‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی و انتشار اشعار، مطالب و نامه‌های انتقادی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. محمد مهدوی فر علاوه بر این اتهام ها به ارتباط با دول متخاصم هم متهم شده بود که در دادگاه از این اتهام تبرئه شد، اما او پرونده مفتوح دیگری هم دارد به اتهام نشر اکاذیب که هنوز هیچ حکمی برایش صادر نشده است. این فعال شبکه‌های اجتماعی که پیشتر هم بارها احضار و بازداشت شده بود، اولین بار در سال 94 پس از سرودن یک مثنوی 32 بیتی به نام الفبا و خواندن آن در محافل و انجمن‌های ادبی شهر کاشان احضار شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او در پی این بازجویی ها به نشر اکاذیب متهم شد و شعبه 105 دادگاه کیفری کاشان در آذر ماه سال 94 او را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. این حکم در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر اصفهان به 3 میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد. محمد مهدوی فر بار دیگر در تابستان سال 95 توسط ماموران اطلاعات سپاه کاشان بازداشت شد، 1.5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و نهایتاً با وثیقه آزاد شد. اما این آزادی چندان دوامی نداشت و او 6 ماه بعد، یعنی اوایل خرداد ماه سال 96، بار دیگر به مدت 4 ماه بازداشت شد. محمد مهدوی فر به تازگی به طور موقت تا زمان ابلاغ رأی دادگاه تجدید نظر استان اصفهان از زندان آزاد شده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. بخش بعدی خبرها 14:30 دقیقه در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.